بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خب در خطبه حمام بودیم، یا خود معروف به خطبه متقین در نهج البلاغه. اینجا گفتیم به عنوان مؤمن مطرح شده، اینجا میشه خطبه مؤمنین، در نهج البلاغه خطبه متقین، معروف به خطبه حمامه، چون مخاطب حمام، فردی به نام حمام بوده و خب با اون رفتار خاصی که انجام داد هم در ابتدا هم در انتها، این خطبه معروف شد به حمام. در ابتدا که با اون اصراری که کرد، گفت یک طوری توضیح بده گویا نگاه می‌کنی، بعد حضرت نفرمود، دو مرتبه اصرار کرد که نه بگید، آخرش هم که از دنیا رفت، یعنی اینطور روش اثر گذاشت به صورت شدید. خب چون نکته جلسه گذشته گفتم اینو بگم بعد ادامه میدیم متن. جلسه گذشته گفتم که شاید از نقص حمام بوده باشه اینکه کلمات روی او طوری تأثیر گذاشت که از دنیا رفت. چرا این مطلب رو من ارائه دادم، چرا گفتم این ممکنه داله بر نقصش باشه؟ چون بسیاری از موارد اینطور تعابیر از امیرالمومنین صادر شده است و سلمان ها و ابوذرها و مقداد ها شنیدن و نمردند. مثل اینکه مثلا فرض کنید، مثال میزنم، الان برای یک کسی روزه امام حسین علیه السلام بخونن، سکته کنه، از شدت غم بمیره. خب این درسته که داله بر کمال این فرد هست، فضیلتی برای این فرد هست، اما در عین حال در مجموع که حساب کنید داله بر نقصشه. چون بزرگان شیعه روزه و مصائب امام حسین را شنیدند و دیدند و حتی تحمل کردند، خود مثل حضرت زینب و اینها، و نمردند و اونها بالاترن، اونها ملاکن. پس این کسی که مرد کارش داله بر نقص وجودی اوست، در این حالی که فضیلت هست. من به خاطر اینکه چنین چیزی در ذهنم بود گفتم که احتمال قوی، یعنی اینطور گفتم که این فوت و این سعقهی که سعقه ناله ای زد و از دنیا رفت بعد از شنیدن این خطبه، گفتم این اگرچه کمال هست و فضیلت هست برای جناب حمام، اما در این حال این نقص اوست، چون بزرگان دیگری همین خطبه را شنیدند بارها اینها، اما نمردند و اونا بالاترن، قطعا اونا میزانن. ولی حالا چون بالاخره ایشون از دنیا رفته، از اصحاب امیرالمؤمنین هم بوده، آدم نباید یک مطلبی رو قطعی بگه تا وقتی یعنی ادله خیلی خیلی محکمی نداشته باشه. من خودم که احتیاط میکنم، سعی میکنم به این راحتی نگم. چه بسا نه این شخص اصلا شیعه کامل هم مثلا بوده، فرض کنیم حضرت خواستن به او از این کلمات مفاهیمی القا کنن که اگر اراده کنن برای سلمان هم این کار کنن، سلمان هم میمیره. یعنی این چیزهای باطنیه دیگه، دست ما نیست. ما حسب ظاهر اون ادله ظاهری میگیم این کمال نیست. مثل اون فرد دیگه، مثال بزنم، در رجال کشتی است، فکر کنم عبدالله ابن مسکان اسمش، که مدت‌ها در مدینه بود، زیارت امام صادق علیه السلام نمیرفت. اصحاب حضرت بود، شیعه بود، علاقه من بود، ولی اصلا نمیرفت خدمت حضرت. میگفت من تحمل ندارم، یعنی من قابلیت ندارم که ببینم. خب این به جهتی نگاه کنی، خب فضیلته، درسته که اینقدر داره اجلالاً و هیبتاً، مثلا همچین تعبیری، اینقدر برای امام صادق علیه السلام جلالت مقام قائل بود و هیبت و عظمت قائل بود و خودش رو کوچک میدید، در این حد نمیدید اصلا که با حضرت رو در رو بشه. شبیه حالی که بعضی برای زیارت دارن، من دیدم مثلا بعضی، خیلی کم ولی یکی دو مورد برخورد کردم، مثلا میگه 20 سال حرم میام برای انجام وظیفه و عرض ادب، اما نزدیک ذریح نمیرم، میگه در اون روضه منوره نمیرم، میگه حدم نیست، خودم میدونم حد من نیست که انقدر نزدیک بشم به امام مثلا. حالا این به یک معنای درسته، یعنی به یک معنای یک نحوه فضیلتیه که پستی خودشو میفهمه، از امام تلقی قویی داره، فاصله زیاد بین خودش و امام رو تا یه حد زیادی درک میکنه، این باعث میشه که نتونه نزدیک بشه. اون یه حالتیه، یه حالیه در سلوک و در مسائل سلوکی عرفانی، حالات بسیار مهمه. حال یک چیزیه که گاهی از خیلی ضوابط عقلانی و دستورات فقهی بیرونه، یه حاله. توجه میکنم مثلا شما گاهی میبینید در مسائل سلوکی و در حالاتی که درجاتی که دارید، یه وقتی برای شما چنان جهنم جلوه میکنه، نمیتونی زیاد به بهشت دیگه توجه کنی، نمیتونی، اینقدر جهنم جلوه کرده، همش گریه، همش خوفه، همش وحشته. یه حالیه این، نمیشه انسان دست بذاره بگه باطله. این فضیلتیه ولی ناقصه. لذا میبینی یکی مثلا در حال حالات حتی انبیا در سطوح بالا داره، مثلا سالها نخندید، اصلا نخندید هیچ وقت، همیشه یاد جهنم بود. یه حالیه، این شوخی نیست، این واقعیتی پیش میاد. حالا فردی میبینی مثلا سال هاست، مثال میزنم، حالا نمیخوام بعضی مثالها رو بزنم چون ممکنه فرهنگ غلطی اشاعه پیدا کنه، مثلا سالها یک عمل مستحب رو ترک نمیکنه، یعنی معامله واجب میکنه با این، انگار این عمل واجبه، در حالی که واجب نیست، با مستحب برخورد، اما این از هر واجبی براش واجب تره، هیچ چیزی رو مقدم نمیکنه. نقل شده در بعض حالات بعض از علما، مثلا مرحوم آیت الله بهجت، من مستقیم یعنی با یک واسطه شنیدم از ایشون که ایشون معروف بوده ازش، میگفته من برای بعضی از اعمالم، بعضی از مثلا مستحبات و اینایی که دارم، هیچ عملی رو مقدم نمیکنم، یعنی به هیچ عنوان اجازه نمیدم اون ترک بشه. مثلا چله یا بیش از چله یا هرچی، مثلا تسبیحات از زهرا فرض کنید، مثلا میگم به هیچ عنوان میگفته آقا من اینو نمیذارم ترک بشه. خب در حالی که به لحاظ ضوابط فقهی این درست نیست، این کار اگر این درست باشه، حالا انتساب من به ایشون نمیدم، اینجوری کسی که نقل کرد، خب این با ضوابط فقهی جور نیست. چرا؟ چون تسبیحات از زهرا با این همه خیلی فضیلتی که داره، مثلا حاجت برادر مؤمن فضیلتش بیشتره، و اگر تعارض کنه با هم، تزاحم کنه، اون حق مقدمه، شما حق نداری همچین کاری بکنی، یعنی حق نداری که به این معنا که محروم میشی، ضرر کردی. شما اینو محکم گفتی آقا من این مستحب با انجام میدم که یک درجاتی برسی دیگه، برای این محکم کردی اینو، میخوای منظم انجام بدی که به یک درجاتی برسی، خب به درجات بالاتری میتونستی برسی با یک کار دیگه، ولی اون انجام ندادی، سه کار عقب میفته. اما این به لحاظ ضوابط فقهی است که اینطوره، درستم هست، کامل همینیه که با ضوابط بری جلو، ولی او میبینی تلقی از مثلا تسبیحات از زهرا یا اون مستحب داره که منی که دارم با ضوابط میرم جلو، من نوعی که با ضوابط دارم میرم جلو، اون تلقی رو از اون مستحب ندارم. اگه منم داشته باشم، منم همون کارو چه بسا بکنم. پس این حالات، حال خیلی مهمه که چه کسی در چه حالیه، چه کسی در چه درجه ای هست. لذا عبدالله مسکن میخواستم بگم که یعنی مدت‌ها خدمت امام صادق اصلا نرفت، حتی فکر کنم تو روایتش که تا مرد اصلا نرفت دیدن از صادق. خب این کار درستی نیست، فضیلت هست، یک چیزی براش جلوه که حالی براش رخ داده، ولی این کار درستی نیست. زراره از او بالاتر بود، میرفت، محمد ابن مسلم میرفت، اصلا ائمه فهمیدن وظیفتونه باید بیان دیدن ما، با زیارت ما بیاین، یعنی خلاف دستور امامه، ولی حال چیز دیگری، باید کار جدی روش انجام بشه که از بی‌ضابطگی هم خارج بشه، ضابط من بشه، و بعد از بین هم نره. این حد وسط رو باید آدم به دست بیاره، فقاهت میخواد، کار سختیه. کلا بگه نه آقا هر کی خلاف دستورات ظاهری عمل میکنه این بیدینه فلانه، نه نمیشه، اینطور نیست. امیرالمومنین علیه السلام به، حالا یادم رفته، میثم تمار بود، به نمیدونم اسبغ ابن نباته بود، به قنبر بود، یادم، فکرام یا به قنبر بود یا به میثم تمار بود، یکی از این دوتا، ازت خطی کشید فرمود جلو نیا، خط کشید فرمود اینجا جلو نیا. حضرت میگه رفت تو بیابونا و تو مثلا نخلستانا، میگه ترسیدم بر جان حضرت. این حال اسمش، یا حالی براش رخ داده الان، میگه بر جان امامم ترسیدم، نمیتونه بی تفاوت باشه با اینکه امام فرموده نیا جلو، یعنی وظیفش اینه نره جلو، واقعا هر چی بشه اصلا امام بکشه، آفه. ولی حبه وقتی میاد غلبه میکنه، این دیگه میره. اینا نمیتونیم خط بطلان روش بکشیم بگیم تو معصیت کردی، نه اینطور نیست، معصیت نیست، عقب ماندگی هست، حسرت داره، ترک برتر هست، یک کار برتری رها کردی. اما بر چه مبنایی رها کردی؟ بر مبنای محبت امام، و یک محبت واقعی. یا اسبق شب همون 19 و 20 که آمد امام مشتاق فرمودن همه برید، این نتونست بره، و من کجا برم؟ امام من توی خونه هست و فرق شکافت و اینو، من نمیتونم برم. عملا امام مشتاق فرمود برید، ما میرفتم. این برتر بود این کار، اما حال یک بحث دیگه است. حاله شما به طرف میگه مثلا، میگم سجده آخر نماز طولانی کن مثلا، حالا دلیلی اما پیدا نکردیم براش که سجده آخر طولانی کنی. خیلی گشتم در فقه و کتب و حدیث و فلان و سوال، سجده آخر دلیل نداریم ظاهرا. فرض کنیم حالا مستحبه مثلا، ولی طرف الان تو سجده اول براش این حال پیش اومده، الان احساس میکنه ممکنه به سجده دوم نرسه، میخواد بمیره فرض کنیم مثلا، یا الان حال نقدیشو نمیخواد از دست بده، سجده اول طولانی میکنه، سجده آخر کوتاهی سبحان ربی الاعلی و بحمده باشم تشهد و سلام. نمیتونی شما بگی که آقا کلا کارتو باطله، تو خلاف دستور انجام دادی فلان. نه اینطور نیست. پس این حال خیلی مهمه. حالا این که ما اومدیم پشت سر آقای حمام گفتیم کار ایشون کار ناقصی هست، بالاخره نمیشم محکم گفت که نه 100% ناقصه. ما نمیدونیم، شاید در پشت پرده های سیر و سلوک ها و روابط و نورانیت بخشیدن های اهل بیت و تدبیر های اهل بیت روی افراد ممکنه اسراری در جریان باشه که ما خبر نداریم. ما پشت سر اوشون محکم نگیم که اون ناقص بود. نه، از نظر ما با برداشت های ما با یافته های ما از مجموعه دین فعلا برای ما اینطوره که نه، این خطبه امیرالمومنین نمیخواست او رو بکشه، نمیخواست یه جوری بگه او بمیره، حضرت میخواست یه چیزی بگه که این شوق پیدا کنه به اون سمت حرکت کنه، به این مقامات برسه، دست یابد به این مقامات. خب اینم یک بحثی. جلسه گذشته هم عرض کردم، جلسه قبلش هم گفتم، بازم میگم نکات زیادی در مورد این باب، هر کدوم نکته هست، مطلب نکات زیادی هست که باید گفته بشه. اون تا اجازه بدید همین ترجمهش رو ما بخونیم تموم بشه بعد وارد بشیم. حتما تاکید میکنم مجدد، چون ما در این خطبه رو در طول 3 جلسه در حد ترجمه خوندیم، حتما افراد ترجمهش رو یک دور نگاه کنن، بعد اون نکاتی که میخوایم مجموعا مطرح بکنیم اونجا مؤثر هست که اون نکات رو بهتر انسان انشالله بهتر بتونه درک بکنه. یه ترجمهش باید یک دور از ابتدا تا انتها، یک دور دو دور در حد ترجمه انسان مطالعه کنه. فکر میکنم هر دور مطالعه 5 دقیقه بیشتر طول نکشه، 5 دقیقه الی 10 دقیقه. 3 دور که شما این خطبه رو 3 دور که مطالعه کنید میشه نیم ساعت نهایتا. 3 دور در یک مجلس بشینید از ابتدا تا انتها ترجمه رو بخونید. 3 دور بخونید، نگه آ یک دور خوندم چیز خاصی نداشت، یک دور خوندم فهمیدم دیگه واضح بود. نه، 3 دور از اول تا آخر بخونید، هی تکرار کنید با تأمل با تدبر. اینم یک، حالا که گفتم تکرار کنید، اینم باز خودش واقعا یک نکته، یک نمیدونم بگم یک سریه، یک شاه کلیدیه که تکرار اذکار، تکرار دعاها، تکرار حتی یک فقره از دعاها، تکرار آیات قرآن، تکرار احادیث، یعنی یک حدیث شما 10 بار بخونی، تکرار خودش یکی از مسائل بسیار مهم برای باز شدن و حرکت، باز شدن راه به سمت معارف اون جمله است. مثلا شما جوشن کبیر، یک روشش خوب همینه که 1000 تا رو بخونی، 1000 تا اسم 1001 اسم 10 100 بند رو بخونی، 3 شب میخونی، خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. ولی یک چیز دیگه هم از همون بند اول، یا یک بندی رو 10 دور بخونی، 100 دور بخونی، 50 دور بخونی، یعنی در هر فقره فرو بری. وقتی میگی یا حکیم، فرو بری در حکمت. یا حکیم، حکیم یعنی خدا چطور هست، عبور نکنیم یا حکیم و یا علیم و یا کریم و یا جلیل و یا وفی و یا، توجه کردین؟ رو حکیم متمرکز شی، یا حکیم یا حکیم یا حکیم یا حکیم، خود یا علیم یا علیم یا، خود این یا علیم هر چی شما درش فرو میری، در این ذکر، در این ورد، در این مفهوم، در این معنا، هم معانی جدیدی از علیم بودن خدا برات جلوه میکنه، در وجود راسخ میشه و در وجود نفوذ میکنه، هم آثار اخلاقی خیلی زیادی روت میذاره. لذا باب المؤمن و علاماتو و صفاتو که الان درش هستیم گفتیم 39 تا حدیث داره. خب ما الان حدیث اولیم، اینو که تازه تموم کنیم الان 38 تا دیگه حدیث داریم. حدیثا کوتاه‌تر دیگه، به این شدت طولانی نیست، ولی 38 تا حدیث دیگه داریم. اگر کسی همین حدیث اول رو 10 دور بخونه، 20 دور، 50 دور بخونه، شاید تمام اون چی که میخواد تا آخر این باب گیرش بیاد در همین خطبه براش واضح بشه و آشکار بشه. پس این که تکرار میکنم 3 بار یا 2 بار یا 4 بار بستگی به افراد مختلف داره، خود تکرار مؤثره. خود تکرار مزامین رو در ذهن انسان ثبت میکنه، فواید زیاد داره، نمیخوام وارد بشم در این جهت. تکرار فواید خیلی زیادی داره، از قدیم هم در حوزه‌های علمی معروف بوده. علما واقعا میگفتن، علمایی که واقعا ملا بودن، فهمیده بودن، حکیم بودن، میگفتن آقا الدرس و حرف و تکرار و الف. درس یک حرفیه، گفتگوی یک بار انجام میشه، تو اگه میخوام درس رو بفهمی باید 1000 بار تکرارش کنی خیلی مؤثره. در حوزه های علمیه مثلا یک درسی که خیلی مهمه درس اصوله، درس فقه، خب جز درس های مهم حوزه هست. مثلا طلبه ها زحمت میکشن مکاسب شیخ انصاری یا رسائل شیخ انصاری در طول 2 سال 3 سال هر روز درس میگیرن که این کتاب تمام بشه و میرن درس بعدی کفایه، بعد میرن درس بعدی خارج، در حالی که اگر یک طلبه همون رسائل شیخ انصاری رو 3 دور درس بگیره، 2 دور درس بگیره، 5 دور درس بگیره، مثلا در همون رسائل مجتهد میشه. یعنی دیگه اصلا به کفایه و مثلا درس خارج حتی ممکنه نرسه، لازم نباشه دیگه بخونه خود یک. ولی الان متاسفانه اینجوری شده دیگه، یعنی کتاب بخون برو کتاب بعد، کتاب بخون برو کتاب بعد. بعد این تکرار رو میامدن با تدریس و مباحثه جبران میکردن، یعنی درس میگرفته بعد مباحثه میکرده، بعد که مباحثه میکرده اون درس رو تدریس میکرده. میگم خود این یک نفع تکراره خودش، ولی کلا این تکرار چیز خیلی خوبیه. آدم میبینه که درس ها رو مخصوصا هرچی تکرار کنه بیشتر براش جا میفته. خیلی خوب، رسیدیم به اینجا که فرمود حشاشون و شاشون. حشاش و بشاش به معنای با نشاط، سرزنده و خوشرو. لا به عباسن ولا به جساس. عباس یعنی عبوس و اخمو و تلخ رو و ترش رو و عیبجو نیست. جساس یعنی دنبال تجسسه، اینطور نیست. از اون طرف می‌فرماید سلیبون، کذامون، بسامون، دقیق النظر، عظیم الحذر. خیلی تعابیر زیباییه، واقعا صفات مهمیست. اونو که جلسه گذشته رو گوش دادن گفتم یک دونه از این صفات، فقط یک دونش، اگر در یک نفر ملکه بشه این فرد در جامعه مثلا میدرخشه، در محله و فامیل خودش سرشناس میشه. یک دونه از این صفات، مثلا همین سلیب. صلیب با صاد یعنی محکم، کسی که استوار قرصه. خیلی صفت مهمیه ها، در کارش، در برنامه ریزی هاش، در زندگیش جدیه، دقیقه، مثلا خودش در خانواده میدرخشه. هم با هم یه صفت، یعنی هر کدوم از این صفات انسانو چقدر رشد میده. میفرماد که بله ترشرو نیست، عیبجو نیست، فرد محکمیه، خشم خودشو فرو میبره، کذامه. امام کاظم میگیم کاظم الغیظ دیگه، کاظم اصلا کذام یعنی بسیار فرو خورنده خشم، یعنی در این صفت خیلی قویه. بعد خندان لب، بسام، تبسم داره، بسام از تبسمه. دقیق النظر یعنی باریک بین. عظیم الحذر، بسیار اهل حذره، با دقت، با احتیاط، ظریف بینه. انشاءالله خدا نصیب ما کنه اینطوری بشیم. لا یجهل، دقت کنید، لا یجهل و ان جهل علیه یحلم. خودش کار جاهلانه نمی کنه، اما اگه کسی باش کار جاهلانه کنه صبر میکنه، جواب کار جاهلانه رو به کار جاهلانه نمیده. یعنی خودش ابتداءن کار جاهلانه نمی کند، در جواب کار جاهلانه هم کار جاهلانه انجام نمیده، در جواب کار جاهلانه صبر میکنه. لا یبخل، آدم بخیلی نیست، دست و دلبازه، طبیعتش اینه دیگه، دنیا پرست نیست، طبیعتاً بخیل نیست. و این بخل علیه صبره، اگر ببینه کسی بر علیه او بخل میورزه صبر میکنه. اینطوره. عقل فاستحیا، چون خردمند و دانا هست اهل حیا هست. عقل فاستحیا یعنی حیا از شؤونات و فروعات عقله. و قنع فاستغنا، چون قانعه مثل یک انسان غنیه، قانعه مثل یک انسان غنیه، نیاز نداره به چیزی، قانعه به همین که داره قانعه، نیاز نداره، چون نیاز نداره حس یک انسان غنی رو داره، غنی همین دیگه، احساس میکنه همه چی داره، این هم همچین حسی داره. حیاءه یعلو شهوته، شهوت داره این فرد، اما چون حیا داره حیاش تفوق بر شهوت داره. اینم یک بحثیه، اینا باید کم کم، حالا اگه یک وقتی بشه و بحثایی بشه اینا حواستون باشه، بالاخره پای منبری درسی، کتابی، مطالعه‌ای، فکری اینا هست. آیا مؤمنین اصلا، بریم تا ائمه علیهم السلام، اصلا شهوت نفس ندارن یا دارن کنترل میکنن؟ میل به بدی مؤمنین، حالا در ائمه باز داستانش ممکنه تفاوتایی داشته باشه، مؤمنین کامل سلمان فارسی میل به گناه و معصیت و غیبت و تهمت و مال مردم خوردن و ریا اصلا نداره. وقتی سلمان شده ها در اون درجات عالی اصلا نداره این حس ها رو، یا حسشو داره مقابله میکنه، یعنی مبارزه با نفس میکند، یا نه اصلا دیگه تمایل نداره، دیگه به بدی تمایل نداره. این چطور است؟ داستان مفصلی داره و بحث داره. اینجا میفرماد حیاءه یعلو شهوته، حیاء این فرد بر شهوت او علو داره، تفوق داره، برتری داره، حاکم بر شهوته. و وده یعلو حسده، مثلا من شما رو دوست دارم، خب بعد شما یک صفت خوبی داری من ندارم، حسد برانگیزه دیگه، مثلا شما اخلاقت خیلی خوبه، مثلا شما انسان دقیقی هستی، منظمی هستی، من ندارم، حلیم و صبور خوش اخلاق هستی، من بد اخلاقم، عجولم، دوستت دارم، ولی این صفت خوبت مثل خار تو چشم من شده، هر جا میریم تو چشمی، هر جا میریم از تو تعریف میکنن، هر جا صحبت من و تو هست تو به خوبی زک، باعث حسد میشه. میفرماد ودهو یعلو حسده، این مؤمن اینطوره، محبتی که به اون فرد داره برتری داره، تفوق داره، علو داره، بر اون حسدش، یعنی محبته براش اصالت داره، نه اون صفات حمیده‌ای که او داره که باعث حسد بشه. یعنی با کسی رو که دوست داره بهش حسد نمیورزه. و عفوهو یعلو حقده، عفوش همیشه بالاتر از کینه هاش هست. لا ینطقو به غیر ثواب، نطق نمی کنه مگر به ثواب، اگه حرف میزنه حرفش حرف درستیه. ولا یلبسو الا الاقتصاد، لباسی که میپوشه حد اعتدال داره، نه زیاده روی میکنه نه کم، نه این لباس ضررداره، به قول ما به زبان امروزی حساسیت آوره، بیماری آوره، بوی بد بگیره، بعضی لباس هست بوی بد میگیره سریع، همه اذیت میشن. این زهد نیست که تو بری همچین لباسی بخری، یه لباسی بگیری بوی بد بده همه اطرافیان اذیت، یا باید لباسی بگیری هی بشوری، مایه فلان استفاده کن، آب استفاده کن، وقت استفاده کن، این اسرافه، این یعنی چیز نیست، عاقلانه نیست، این کار حکیمانه نیست که تو بری به خاطر ارزونتر که مثلا من میخوام زاهد باشم، نمیخوام خرج زندگیم بره بالا، بعد لباسی بگیری که از حد شأن تو، از حد شأن دینی تو، منظورمه شأن دینی، یعنی به لحاظ منطق دینی ضررهایی داره، درست شد؟ مثلا تو تابستون، تو تابستون تو روایت داره در صف جماعت نماز حق مؤمن از حقوقش اینه که یک متر فاصله داشته باشه با اطراف، یعنی تو صفای جماعت تو با فاصله تر بایستید به خاطر بوی عرق، میخواد طرف در سجده مثلا خود دستش باز باشه، نمیخواد دستش به هم چسبیده باشه تو نماز هم شور عرق بریزه، اون یه خورده بازتر. حالا لباس هم همینه، درست شد؟ لباسی من بپوشم که روز به روز باید عوضش کنم، مواد گرم آور کلافه کننده از فلان، خب بعد کلافه میشه، بد اخلاق میشه، هزار تا مسئله پشت سرم زنجیره‌ای درست میشه. لذا میفهمید لا یلبسو الا الاقتصاد، لباس میانه میپوشه، از حدش بالاتر هم نمیپوشه، به قول امروزی حالا پول مارک بده مثلا، حالا این با اون فرقی نداره، پول مارکش مثلا اینقدر شده، یا فلان مغازه فلان جا چون اینقدر اجاره میده داره گرون میده لباسو، این نه اقتصاد میپوشه. حالا این یکی از جنبه های اقتصاد، اقتصاد مالیشو من گفتم، اقتصاد خود کیفیتش هست، اقتصادش به جهت رنگش هست، اقتصادش به جهت عبادات، تأثیرش در عبادات، مثلا رنگ سفید اقتصاده، رنگ های روشن نوعا اقتصاده، به لحاظ رنگی تنگی و گشادیش مسئله است، در لباس زیر اصلا لباس زیر بپوشه انسان نپوشه چطور هست، و مسائلی هست که خوبه که مثلا حتی کسی اگر پوشیده هست، حالا در قدیم اینطور بوده که دیگه زیر دشتشه هیچی نمی پوشیدن، همی مکروه چون دیده نمی شده حالا عورت و اینها، هیچی نمی پوشیده، این مکروه، این کار چرا مکروه؟ اشیاء متعزی میشن، غیر از انسان ها که نباید ببینه، این اسرار دیگه، اشیاء، زمین اذیت میشه، یعنی بین زمین و عورت یک مرد، یک مؤمن، مخصوصا مؤمن ها، نه غیر مؤمن، چون غیر مؤمن حکمش حکم حیوانه، هیچ مثل حیوانات که برهنه را میرنه، اون اول برهنه هم را برسن، عورتش هم زمین ببینه ناراحت هم نمیشه، زمین حکم حیوان داره، یعنی اون فرد میشه زمین حکم، ولی برای مؤمن چون احترامش محفوظه، زمین هم یک دریافتی داره، یعنی دریافت زمین از اعضای مختلف بدن انسان متفاوته، زمین میفهمه این سر فرده، این دست این فرده، این پای فرده. شهادت هم میده دیگه، زمین شهادت میده، میگه با پاش گناه کرد، با چشمش گناه کرد، اینا یک چیزایی که مال اون اسرار نظام هستی. لذا تو روایت داره که حضرت ابراهیم همینطور بدون لباس زیر، یعنی دشتاشی لباس بلند تنشون بوده، زمین شکایت کرد به خدا من مثلا اذیتم از این موضوع، بعد لباس پوشیدن. حالا این نقص از زمین، نقص از حضرت ابراهیمه بماند، حالا حضرت ابراهیم با اون مقاماتی که دارن، چون ممکنه زمین یک رشد هایی کرده، یعنی تا زمانی که حضرت ابراهیم نمی پوشیدن شعور زمین در این حد نبوده، بعد شعور زیاد شده ولذا بعد وحی شده. حالا اینا در مورد انبیا نباید دادم سری نظر بده، چون این حرفایی که من میزنم، من میگم رد میشم، نمیخوام واردش بشم، چون وارد بشیم میگن آقا این خله یا دیوانه است، این حرفا چیه، چون بعید مقدماتش از اذهان عموم. لذا من یک نکته میگم رد میشم دیگه، واردش نمیشیم. اجمال مطلب اینه که اشیاء عالم درک دارن، اشیاء اطرافون هم شعور دارن، یه فهمایی دارن و ما نسبت به اونها حقوقی داریم. این اقتصادی که میفهمد لباسش را اقتصاد مقتصدانه بپوشه در حوزه‌های مختلفش، از جنسش هست، از رنگش هست، از سایزش هست، از جهات مختلف، این لباسش اقتصادانه است و مشیه او از تواضع، قدم زدنش، راه رفتنش هم، یا به تعبیر قدم زدن نگیم، مش بگیم روشش، مثلا روشش بر تواضعه، خودش کوچک میبینه، خودش صاحب حق نمیبینه، متوقع و متکبر نمیبینه. خاز اون لربهی به طاعته، به واسطه اطاعت پروردگار نسبت به پروردگار خضوع داره. رازن انها فی کل حالاته، خیلی قشنگه، در هر حالتی که هست از خدا راضیه. یکی از اساتید اخلاق میگفتن، خدا رحمت کنه، اوشو میگفت، میگفت حتی در بعضی ادعیه داریم، حالا من ندیدم و وارد این بحثا دیگه گفتم نمیخوام وارد، میخوام ترجمه کنیم رد چیم، ولی حالا در حدی که فکر کنه انسان روش، فقط من میگم فکر کنه، نمیگم این حرف درسته ها، میگفت حتی وقتی گناه میکنی از خدا راضی باش، از خدا، بدترین معصیت هم که انجام میدی خدا رو محکوم نکن، خدا رو حمد کن، خدا محمود همیشه بر هر حالتی، در هر حالتی. اگه ناراضی از خودت ناراضی باش، اگه میخوای گریه کنی بر معصیت خودت توبه و گریه کن، از خدا در همه حالت راضی باش و حمد کن. خیلی خب، نیته او خالصه، نیتش خالصه که مهمترین عمله دیگه، اینا خب خیلی مقامات بالایی است. امیرالمومنین کسی رو تایید کنن بگن آقا مؤمن کسیه، یا فلان فرد مؤمنه، یا فلان فرد متقیه، یا فلان فرد نیتش خالصه. نیت یعنی چی؟ نیت یعنی درونی ترین حالت وجودی شما، اون برای خداست، فقط خالص برای خدا، یک سویه است، یک سویه فقط سمت خدا. اعماله لیس فیها غش ولا خدیعه، در اعمال این فرد نادرستی و ناراستی و کجی و فریبکاری نیست. نظره عبره و سکوته فکره، نگاه کردنش عبرت گرفتنه، سکوتش فکر کردنه، کلامش حکمته. مناصحاً متبادلاً متواخیا، برادروارانه بذل می کند و خیرخواهی می کند. اینطور حالتی داره، خیرخواهی، بخشندگی، برادری، الفت، همچون حالتهایی داره. در خلوت و آشکارا خیرخواهته، اگه خیرخواهته جلوت نیست، اگه خوبی تو میگه فقط پیش روت نیست، در خلوت و تنهایی هم خیرخواهته همیشه. از برادرش دوری نمیکنه، اجتناب نمیکنه، فاصله نمیگیره، پشت سر برادرش بد نمیگه، با برادرش مکر نمیکنه، بر اون چی که از دستش رفته افسوس نمیخوره، چون گذشته درش تقدیرات الهی پیاده شده، امضا شده، تمام شده، استاد خوردن نه تمام شد، نسبت به حال تو آیندت برنامه‌ریزی کن، چون از دست رفت رفت، همین که ای کاش اینجوری میشد، کاش که اینطور میشد، اینا همچه حالتی نداره. به خاطر بلایی که بهش رسیده غمگین نمیشه، به چیزی که امید بهش روانیست و صحیح نیست امید نمیبنده. آقا من الان دل ببندم به این که من فردا امام زمان رو ببینم، من فردا سلمان فارسی بشم، دل نمیبنده. دعا کردن خوبه، دل بستن وقتی که درش در خود شرایطی ببینی، حدی ببینی، من کجا با این همه آلودگی، مقامات عالیه کجا، من بشم آقا مالک اشتر امام زمان، دعا بکن سمتش حرکت کن، اما دل نبند با این وضعی که داری، نمیشه. حد دعاها، حد حوائج رو میدونه چه کار بکنه، این معناش این هست. تعبیر عربیش لا یرجو ما لا یجوز له الرجاء، یک اموری هست که امید بستن به اونها جایز نیست، به اینها امیدوار نمیشه. ولا یفشل فی الشده، خیلی زیباست، در شدت ها و سختی ها فشل نمیشه، سست نمیشه، کم نمیاره، جدیه، محکمه در هر شرایطی. و در آسایش و رفاه هم سرمستی نمیکنه، از حدود اعتدال خارج نمیشه. خب الان پول داریم، خونه داریم، امکانات داریم، شرایط داریم، بریزیم بپاشیم دیگه، کیف کنیم، سرمستی کنیم، نه این کارو نمیکنه. همیشه تو اون حالت اعتدال و بندگی خدا رو رعایت میکنه. این تعابیرم خیلی زیباست، دقت کنید. یمزج الحلم بالعلم، همیشه علمش با حلم ممزوجه، و الاغلب الصبر، عقلش با صبر ممزوجه، با هم دیگه اینا مخلوطه. تراه و بعیدن کسله، وقتی میبینیش میبینی کسالت و سستی و تنبلی خیلی از این آدم دوره، اصلا بهش نمیخوره آدم تنبلی باشه، وجودش درش تنبلی نیست، دائما نشاطه. وقتی میبینیش میبینی پیوسته نشاط داره، پیوسته سرحاله. قریبن عمله، آرزوش نزدیک، آرزو دور نمیکنه، بلند پروازی نمیکنه، آرزوش نزدیکه. یکی از چیزهای روانشناسی مهمه این. من میخوام توضیح ندم که تموم بشه ترجمه. این یکی از مسائل مهم روانشناسیه. یعنی شما هدف دستیافتنی باشه، نزدیک باشه. یه هدف بذار الان. الان نگو که من میخوام بهار و لنوار رو دور کنم. این خوبه حالا این فرد. بگو از فردا، از امروز، از همین الان شروع میکنم، از همین دفعه به نوافل ظهر. دو رکعت از نوافل رو میخونم، تمام، اینو ببن، قطعیش کن، از همین الان انجام بده. یه آرزوی بلند نکن برای 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، بعد یک دستورالعمل سخت بذار که انجام نشه. تو خیالات نباش، تو توهمات نباش، تو واقعیت ها و عملیاتی شدن ها باش. تصمیم بگیم یه کار فرهنگی را بندازیم، مشهد رو متحول کنیم، مثلا میگم یک گروه امر معروف را بندازیم، چنین کنیم، چنان کنیم. این یک کاری که از دستت برمیاد با توجه به امکاناتت، شرایطت، روحیاتت، و اجرا کن، پیاده کن. نمیخواد مشهد رو عوض کنی، خودت رو عوض کن. زن و بچه و اطرافیان رو یکی دو نفر رو عوض کن، نمیخواد مشهد رو عوض کنی. مثلا میگم ها، حالا افراد با هم مختلفن، لذا خیلی تعبیر خاصیه. میفهمد قریبن عملو، آرزوش نزدیکه، آرزوی این فرد نزدیکه. خب جمله بعدی، قلیلن زلله، لغزش هاش خیلی کمه. هر دفعه بهش میگه آقا چرا اینطوره، ببخشین اشتباه کردم، دفعه بعد آقا شرمنده، ببخشین اشتباه کردم، بابا چقدر اشتباه کردم، چقدر. مؤمن به خاطر اون روحیه درونی قویی که داره، خود به خود ازش غلط و اشتباه سهوی کم سر میزنه. شما هی نمیتونی بگی سهو بود، سهو بود، خطا بود، اشتباه بود، من که معصوم نیستم. شما بس ایمانت خیلی ضعیفه. ایمان که قوی بشه، خود به خود زلل ها و لغزش ها کم میشه. متوقعا لعجله، همیشه آماده و متوقع مرگشه. به خودش وعده نداده که من یه هفته دیگه زنده ام، به خودش وعده نداده که من 2 روز دیگه زنده ام، آماده است، بارشو بسته، همیشه آماده است. خاشعا قلبه، قلبش خشوع درونی داره. ذاکرا ربه، پیوسته یاد پروردگارش هست. قانعتا نفسه، نفسش قانعه، حریص نیست، طماع نیست. منفیا جهله، جهل ازش نفی شده است. سهلا امره، امورش نرم، راحت، سهل، آسونگیره. چه میخواد وارد کاری بشه، چه کسی میخواد وارد مشارکتی بشه، رفاقتی بشه، رفت و آمدی بشه، هرچی، سهله، سختگیر نیست. برای اطرافیانش مشکل درست نمیکنه. تو روایت داره که بله، شر الاخوان من تو کل فله، بدترینه برای شر برادران، یعنی برادرت اول شره، بده، بدترین بردن کسی که تو کل فله. میخوای بهش یک پیشنهاد بدی، درگیری فکری داری. میخوای دعوتش کنی، درگیری فکری داری. آخه چیکار کنم ناراحت نشه، چیکار کنم بهش بر نخوره، چیکار کنم بعدن از توش داستان در نیاد، چیکار کنم حاشیه درست نشه. این میشه تکلف، تو رو به مشقت میندازه. میخواد یک نهار بیاد بره، یا شام بیاد بره، یا عصرونه بیاد بره، یا تو میخوای بری خونش، هزار مسئله رو باید فکر کنی، هزار اطراف رو باید خیالت راحت کنی. این فهمید بدترین برادرانه، شر اخوانه، من تو کل فله. مؤمن اینطور نیست، بالعکسه. بالعکسش چیه؟ سهلا امره، امرش سهله، راحته، روانی باهش، خیالت راحته. حزینا لذنبه، اگه حزنی داره و ناراحتی داره، برای ذنبش است، برای گناهانش ناراحت است. میتتن شهوتو، شهوت و خودخواهی ها و منیت هاش مرده است، فعال نیست، نمیذاره فعال بشه، اینو تو حالت استندبای نگه میداره، تو حالت استندبای، از بین نمیره ها، میره به انزوا، میکشونش به انزوا، اجازه فعالیت نمیده بهش شهوات نفسانیش. کذومن غیزه، غیزش کذم شده و به حساب فرو رفته هست. صافیان خلقه، اخلاقش اخلاق صاف و بدون غشی است. صاف به معنای جدای از ناخالصی ها و کدورت ها و کثافت ها است. آمنن منه جاره، همسایه او در از او در امان هست. ضعیفن کبره، تکبرش خیلی ضعیف و کمه، تکبر نداره، خود بزرگبینی نداره. قانعن بالذی قدر له، به اون چه که برای او تقدیر شده قانعه. متینن صبره، صبرش صبر خیلی با متانت و دائمیه، حالی نیست صبرش. بعضیا حال الان حال صبر داره صبر میکنه، بعضیا نه، صبرشون متانت داره، همیشه صبوره، به اندازه صبوره. محکمن امره، اموراتش محکمه، هر کاری میکنه براش دلیل داره، حکمت داره، رو حساب و کتابه، محکم امرش، پاشو جای سست نمیذاره. کثیرن ذکره، بسیار بسیار اهل ذکر و یاد خدا هست. با مردم می آمیزد تا بداند، از علوم مردم استفاده میکنه، و سکوت میکند تا سالم بماند. خیلی مهمه، بسیاری از جاها راه نجات سکوته، مؤمن اینطوره. می پرسد تا بفهمد، نه اینکه بپرسه تا امتحان کنه، نه اینکه بپرسه تا خودنمایی کنه که خب الان به استاد یک اشکالی میکنم، که استاد بفهمه من استعدادم چقدر زیاده، چقدر ذهن من باز جولان داره. اینطور سوال نمیکنه، سوال میکنه تا بفهمه. و تجارت میکند تا سود برد، نه مال بیاندوزه. او تجارت میکنه برای اینکه سود کنه، تجارت اولا تجارت نمیکنه برای ضرر کردن چون احمق نیست، تجارت نمیکنه برای سود نکردن چون بازم احمق نیست که خودشو بندازه تو تجارت بدون سود، تجارت میکنه که سود کنه. پس امور معیشت و امور اقتصادی دنیویش رو رو حساب و کتاب انجام میده، اما نه برای مال اندوزی، برای اینکه گذران زندگیش انجام بشه، از این در راه خدا استفاده کنه. در برابر خبر سکوت نمی کند و به آن گوش نمی دهد تا آن را مایه فسق و فجور قرار دهد. هر حرفی رو بشنوه، از هر کسی قبول کنه و به هر کسی نقل کنه در هر شرایطی و موجب فسق و فجور بشه، این کار نمی کنه. هر کدوم از اینا توضیحاتی داره دیگه رد میشیم. و سخن نمی گوید تا بر دیگران بزرگی فروشد. تن و جانش از او رنجور و فرسودن و مردم از او ایمان و آسوده. خیلی در زندگی امروزه این صفت کمه و خیلی مبتلا بهه. در شرایط اجتماعی، مخصوصا شرایط اقتصادی اجتماعی که الان پیش آمده، هر کسی دنبال این نباشه که بار رو از رو دوش خودش برداره، رو دوش بغل دستش بندازه تا خودش به رفاه و آسایش برسه. مؤمن بالعکسه، خودش سختی ها رو تحمل میکنه تا بقیه به ایمنی و آسودگی برسن، بار بقیه رو به دوش میکشه، حتی اضافه از حد توان خودش. نمونش مثلا کارمندهای ادارات، مثلا خیلی نمونه داره در جامعه امروز، زیاد فراوانه، تمام تعمیرکارها، تعمیرگاه ماشین، لوازم برقی، هر چی که مردم نیاز دارن بهش، آقا ساعت اداری تا این ساعت، یک دقیقه در بسته، خداحافظ. مثلا 5 دقیقه بیشتر بشینه، 10 دقیقه کار 4 نفر راه بیفته، طرف داره خواهش میکنه، میگه من کارم گیره مثلا. ولی مؤمن اینطور نیست، بار زیادی به دوش میگیره. لذا مردم تو روایت دیگه داره میگن این احمقه، فکر کنن این احمقه که این کارو میکنه. مثلا آقا چیز میدیم، مرخصی میدیم، مرخصی مثلا یک هفته ای با حقوق، همه قبول میکنن دیگه. این مثلا میبینی، حالا نمیگم قبول، مثلا ممکنه قبول نکنه، میگه نه من نمیخوام استفاده کنم از این، نیاز ندارم استفاده کنم، الان میخوام کار کنم، کار مردم را بیفته. همه میگن تو مثلا احمقی، مجانی دارن بهت چی میدن، مرخصی میدن، برو استفاده تو کن، تفریح کن، مگه دیوانه ام بیام سر کار؟ ولی این نه، این بار مردم رو به دوش میکشه، کاری از دست بر میاد انجام میده. اینطوره، این خیلی مبتلا به در جامعه امروزه، از خودگذشتگی اینطور دارن. بعد حضرت فرمود پس این تن و جانش از او رنجور و فرسودند و مردم از او ایمن و آسوده. خود را در کار آخرت به رنج می افکند و مردم را از سوی خود راحت می گذارد. اگر بر او ستمی رود صبر می کند تا خدا انتقامش را بگیرد. خیلی، اینا هر کدوم توضیحاتی داره، خیلی زیباست. دوریش از کسانی که دوری میجوید از سر بغض در راه خدا و پیراستگی و تقواه، نه از سر شهوت نفس. نزدیکیش به آنان که نزدیک میشود از در نرمی و مهربانی است، نه از سر زور و از چون من پول دارم، چون موقعیت دارم، چون کسی هستم تو با من دوست شو، با هم رفیق باشیم. نه، از سر یگانگی و تواضع و برادری با کسی نزدیک میشه. نه دوریش از روی خودپسندی و خود بزرگ بینیست و نه نزدیکیش به خاطر فریب و نیرنگ. کلن معادلاتش بر محور دنیا نیست، بر محور آخرت. کلیت این داستان تعاملاتش با افراد، ارتباطاتش با اشیا و افراد با محوریت خداست، نه با محوریت خودش، شهوات خودش، رفاه خودش یا دنیا طلب، اینطور نیست. خب فقره بعد میفرماد بلکه پیرو نیکانیست که پیش از او بودند و پیشوای نیکوکارانیست که پس از او میآیند. از جملات مهم این خطبه هست. فهو امام لمن بعده من اهل البر، خودش دنبال روی ائمه است و خودش برای مابقی امام است. امام است یعنی پیشروه، رهبره، همه به او اقتدا کنن، خودش الگو هست. تعبیر امام استفاده شده برای او. اینجا که رسید، حالا این خطبه هم تمام شد، وقت ما هم تمام شد، راوی گوید حمام فریادی کشید و بیهوش شد. قاله اشتباه گفته، قاله ظاهرا راوی نیست، امام صادق هست، چون راوی از امام صادق بود. امام صادق فرمود فصاح حمام سیحتن ثم وقع مغشیان علی، حمام سیحه ای زد و روی زمین به حال بیهوش افتاد. امیرالمومنین فرمود اما والله لقد کنت اخافها علی، به خدا قسم میترسیدم که بر او چنین اثری بکنه. یعنی حالشو میدونستم چیه. اون اول که من اجمالی توضیح دادم، گفتم اتق الله و احسن، تقوای خدا پیشه کن، نیکوکاری کن، اول خطبه من میدونستم حال این چی هست که این تحمل نمیکنه. و سپس حضرت فرمود این چنین موعظه بالغه به اهلش اثر می کند. این چنین اثر می کند، یعنی آثارش تا بدن فرد میاد. فقال له قائل فما بالک یا امیر المؤمنین، گفتش که پس چرا خودتون اینجوری نشدید؟ اگه خود شما اهل موعظه بالغه هستید و خودتون موعظه بالغه، چرا خودت بیهوش نشدی؟ خدا لعنتش کنه که همچین حرفی زد. حضرت فرمود که ان لکلن اجلا لا یعدو و سببا لا یجاوزو. در شرایطی اینطور هست که حضرت پاسخ حکیمانه بهش دادن، فرمود بله، موعظه بالغه اینطور عمل میکنه، برای منم اینطور عمل میکنه، تا دم مرگم میرم به تعبیر من. اما اجل یک مطلب ماورا و فوق همه این حرف هاست. ولی امیر امانی دیدن حضرت زهرا سیلی خوردن، از دنیا میخواستن برن. خود حضرت فرمود به این مزامین چرا از دنیا نرفتن؟ چون این وظایف مهمتری است، باید باشی، باید باشی. بله این مواعظ بالغه بدن من امیرالمومنین هم نباید تحمل کنه، اما خدا نگه میداره روح رو در بدن. چون اگه قرار باشه من با هر نمازی که میخونم بمیرم، کی میخواد امامت کنه؟ یک مصالح بالاتری است باید باشم. لذا حضرت فرمود برای هر کسی عجلی است که نمیتونه از اون عجل عبور کنه و سببی است که نمیتونه از اون سبب تجاوز کنه. فمهلا لا تؤد، آرام باش، دو مرتبه این حرفو نزنی، دو مرتبه اینطور به موضوعات نگاه نکنی، اصل مطلب منو بگیر. دارم میگم موعظه بالغه اینطور اثر میذاره. تو حالا نمردی یا غش نکردی، تو ببین چرا هیچ اثر نپذیرفتی، باید در تو اثر میکرد، چرا موعظه بالغه در تو اثر نکرد؟ اون طرف ماجرا رو نگاه کن، خودتو محاسبه کن، نه اینکه از این طرف اشتباه بگیری. بعد حضرت فرمود انما نفت علی لسانک شیطان، یک شیطانی به زبان تو حرف زد. این حرفی که زدی، این شبهه‌ای که مطرح کردی، این معلوم میشه باطنت محل رفت و آمد شیاطین شده، که شیاطین آمادن از هر شرایطی برای گمراه کردن تو استفاده کنن و از هر شرایطی بیان یک نحوهی در تو تصرف کنن. این حرف هم حرف شیطانی بود که شیطان به زبان تو دمید و صحبت کرد. خب توضیحات زیادی داره که انشالله جلسات آینده. همین جمله های آخر خطبه بسیار مهم بود، همین قسمتی که اصلا جایی که حمام حساب قش کرد روی زمین افتاد، همین دو سه جمله نکات زیادی داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.